بسم الله الرحمن الرحیم. عرفان در وادی عمل، شنبه هفتم اردیبهشت 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بعد از رسالت الولایه و مسئله زیارت امین الله، مسئله ای رو از علامه طباطبایی از رساله لب اللباب نقل کردیم، بحث مراقبه، آن دستور العملی که بین برخی از بزرگان حوزه مطرح شده برای سیر الالله و روش هم خیلی تأکید شده و اس و اساس دانسته شده، حجر اساسی عنوان داده شده، معیار و محور بسیاری از مسائل قرار گرفته که تا حدودی در جلسات قبل به اون پرداختیم. مسئله مراقبه به چه معناست تو بیان علامه، تو بیان بزرگانی که از نهله ملا حسین قلی همدانی هستند، به عنوان یک دستورالعمل. دستورالعمل تو فضاهای سلوکی و کارهای عملی که یک نفر باید اجرا کنه و برسه مطرحه. مراقبه مراحلش هم عرض کردیم، عمدتاً بعد از اون دو مرحله اول که گفته شد، مرحله سوم حضور مع الله میشه مراقبه و دائما در پیشگاه خدا بودن و همیشه جانب خدا رو رعایت کردن، و پس از اون هم تبدیل میشه به شهود، و حالا شهود حضرت حق دائما، دائما جانب حق رو در جلواتش، در تجلیاتش پیگیر شدن. این میشد مراقبه. توضیح دادیم، برخی از متون رو از آیون عرفا اشاره کرد. کلن اصطلاح مراقبه پی در بین اینها بوده، اهل مراقبه گفته شده. بله، میدانیم تعبیر مراقبه گاهی برای خودش تطوراتی داشته، تعابیر که مثلا هر جایی این شکلی معنا شده، ولی این مراقبه ای که این شکل الان عرض کردم از علامه طباطبایی محل بحث ماست که میخوایم بهش بپرداز. بسیاری از توضیحات دادم، حالا میخوام بازی دسته نکته رو بگم و بعدم باید ببینیم آیا متون دینی چون این راهی رو اجازه میده یا نه، به عنوان یک نمونه شیوه کار، شیوه اجتهادی در این که ببینیم این دستورالعمل ها رو آیا دین اجازه میده نمیده، چگونه اجازه میده، اینها رو میخوام بررسی کنیم. انشاءالله باید بهش بپردازیم آهسته آهسته، چون عملا ما باید یاد بگیریم شیوه اجتهادی بررسی دستورالعمل ها رو، بررسی فضاهای سلوکی رو. این کار باید حتما انجام بشه، همون کاری که ما در فقه یک حکمی از احکام شرعی رو تا مطرح میکنیم، میگیم آقا شیوه اجتهادیش اینه، تمام متون رو میاریم بررسی میکنیم، کم کم به نتیجه میرسیم. اینجا هم باید همین کار انجام بشه ان شاء الله بعد از این بحثایی که حالا دارم. تا به حال که توضیح دادیم، اما یه نکته هست من باید روش تأکید کنم. قبلا تو بحث ها میگفتیم، دوستان هم تو بحث رسالت الولایه تا حدودی از ما شنیدن، ولی باز تأکید میکنم و به نظرم باید روش مانور داد. اون این که مراقبه ای که گفته میشه به ویژه اون مرحله دو سوم و چهارمی که گفته میشه، یک مراقبه حضوری قلبی وجودی است. دقت میکنه؟ به شکل وجودی است، به شکل قلبی است و به شکل حضوری است. اساساً این بحث که گفته میشه الان، این مراقبه‌ای که گفته میشه، مرتبط است با قلب. یعنی خیال حتی مطرح نیست، ذهن مطرح نیست، تصویر ذهنی مطرح نیست. اینکه ذهن رو من در اشکال نداره من از ذهن کمک بگیرم، اصلا بحثم این، ولی تمام حول کار حول به اسلام ذهن بگرده نیست، تمام کار حول ذهن بگرده نیست، ذهن مسئله نیست. بله میشه گفت خب هم این پیشگاه خدا مطرحه، ما باید پیشگاه خدا باشیم، تو تصویر هی تصویر بکنید تو ذهن. این الان محل بحث نیست. ذهن یک بخش کوچیکی از حقیقت قلب، حقیقت قلب تمام جان هست که این جان باید حالاتی رو پیدا کنه. وقتی میترسیم کی میترسه؟ قلب میترسه. وقتی خشیت پیدا میکنه کی خشیت پیدا میکنه؟ قلب خشیت پیدا میکنه نیست؟ تصویر خشیت نیست، به اصطلاح ذهنیت خشیت نیست، خود خشیت است که در قلب نشسته. اینجا هم که گفته میشه مراقبه صحبت قلبه، دقت میکنید؟ یعنی در واقع جان را درگیر کردن، تمام جان را به سمتی کردن. قبلا توضیح دادیم که ادبیاتی به اسم دل که تو فضای عرفانی پدید آمده که معمولا آیون عرفا در متون ادبیشون به دل خیلی اشاره میکنن، به این فضای قلب قرآنی اشاره دارن. قلب قرآنی که قرار ایمان در دل او بنشینه، به زبان گفتن اسلام معناش این نیست که یعنی هنوز اون تبدیل شده به ایمان در دل. تعبیری که ولما یدخل الایمان فی قلوبکم، درسته؟ یعنی این مسئله دل چیز دیگری است. به زبان آوردن یا به ذهن آوردن اینا کافی نیست، قلب باید همراهی. لذا اینجا باید وقتی میگیم مراقبه یعنی یه دسته قوقاهای قلبی باید بشینه. قوقاهای قلبی هست، مراقبه قلبی نیست. قلب درگیر این و اون باشه مراقبه نیست. مراقبه آهسته آهسته که آدم میخواد بکنه، یعنی درست مثل اینکه حالا گاهی هست ما جدا خودمون رو درگیر یه مسئله کردیم، توی مسئله حالا مادی حتی، بعضی ما میگه تمام دل درگیره، همینجور تمام دل درگیر خدا باش. واضح است که حالا مراقبه هستش برای اینه که انقدر این مثلا میگه مراقبه دائم، انقدر این درگیری به اصطلاح دل با حضرت حق و توجه به حضرت حق و خود رو در پیشگاه خدا دیدن اونقدر زیاد بشه که اصلا خود این زمینه بسیاری از حالات خوش و سپس شهود بشه. واضح است؟ لذا داشتم میگم به مراقبه قلبی، مراقبه به اصطلاح وجودی، تمام وجود ما درگیر. اینجا مرحله وجودیه. بله ذهن به ما کمک میتونه بکنه، اما ما حل و فصل مسائل در کار ذهن انجام نمیدیم، در ذهن انجام نمیدیم. حل و فصل مسائل مراقبه در ذهن انجام نمیشه. ببینید گاهی هست ما میگیم بله ذهنیت هامون رو، باور هامون رو بعضی موقع میاریم جلو، میگیم خب همه جا پیشگاه خداست، من در پیشگاه خدا رو ابتدا دارم اینجوری میگم، ولی اینو بدونید دارم تلقین به قلب میکنم. واضح باشه مسئله؟ تلقین به قلب میکنم، نه یعنی صحبت این باشه که خب همون تو ذهن میگردانم. ما خیلی از مسائل هست در عینی که تو ذهنیه آهسته در قلب اثر داره. یه چیزه حتی اینجا ما خودمون آهسته اثر داشتن، نه اصلا تلقین به قلب میکنم، قلب کار رو شروع کنه. از اون مقدمات استفاده کردن من این نیست، از این که بخوام یه ذهنیت هایی رو داریم استفاده کنیم من این نیست، از این که قبلا هم عرض کردیم بنیاد این مراقبه برمیگرده به مثلا معیت حق، معرفت به این معیت حق و این باور، معرفت در حد خودش، باور در حد خودش، این پا بر جاست، حرفی نیست، ولی این باید این باور کم کم بیاد تبدیل بشه به چی؟ به القاء در قلب، و قلب همیشه این رو احساس کنه. حالا من بذارید من چند نمونه بگم. بعضی ها که قلب رو عمل کردن، این قلب ظاهری رو عمل کردن، دکتر بهشون میگه که بابا مواظب باش زیاد تب و تاب نداشته باش. قبلا اینجوری بود، کوچکترین مسئله‌ای که پیش می اومد به سرعت درگیرش میشد. الان چیکار میکنه؟ با اینکه خیلی مشکل شدید گاهی پیش میاد، من دیدم بعضی از اینایی که این نوع بیماری ها دارن، با اینکه مسئله شدید بوده که کمتر از این رو قبلا میدید خیلی درگیر میشد، الان یه جوری میکنه خودش، ما میگیم ریلکس کرده، خیلی عادی باش برخورد. چیکار کرده در واقع؟ داره تمرین میکنه که تو دل جا نده. واضح است؟ دل رو درگیر نکنه که تبدیل بشه به تپش قلبی و نمیدونم چیزهای دیگر. خب این داره یه کاری رو میکنه، این سبک رو میبینید، این رو داره تمرین میکنه، ولو برای کار حالا مادیش. یه همچی چیزی باید تمرین بشه در کار الهی. حالا بعدها باید یه همچی دستوری متن دینی میدی یا نه. پس ازش تبدیل میکنیم به مراقبه وجودی، مراقبه قلبی، مراقبه به اصطلاح با حضور قلب، یعنی قلب باید حاضر در صحنه بشه و در کار این نوع کار رو انجام. این یک نکته. یک نکته دیگه هم این که چون این مراقبه ای موقعی میتونه موفق باشه که غوغاهای دیگر در دل خاموش بشه، یا ما تصمیم بگیریم توجهمون رو به سمت او کنیم تا این غوغا رو خاموش کنیم. بالاخره به هر ترتیبی یا با توجه و مراقبه، خود مراقبه حق باید این غوغا ها رو خاموش کرد، یا اول باید غوغا رو خاموش کرد تا این زمینه مراقبه شد، که به نظر من هر دو مؤثر در هم هست. یعنی به تعبیری نفس مراقبه غوغا رو کم میکنه، نفس غوغا رو کم کردن مراقبه رو زیاد میکنه، تأثیر متقابل دارن و هست. اصلش هم اینه. ما یکی از چیزهایی که عادت کردیم و بد عادت کردیم و باید آدم عالم ربانی رو ببینه تازه متوجه بشه، یاد بگیره در تمام صحنه‌های اجتماعی حاضر باشه، در تمام به اصطلاح صحنه‌های خانوادگی حاضر باشه، در تمام صحنه‌های کار بیرون حاضر باشه، ولی در عین حال همه رو به اون درون راه نده، در عینی که داره تعامل میکنه همه کار رو انجام میده تبدیل نشه به دغدغه جدی درون و غوغای درون. غالبا این غوغاهامون زیاده، حتی بعضی من غوغای درسی که زیاد هی درس که باید خوند، خیلی خوبم باید خوند، اصلا من این نیست، من انشالله باز توضیح میدم، این خودش جزء کار خیلی، ولی گاهی از دغدغه ها میاد تو کار که بنده خدا میگم من سر نمازم میدم این مشکلات فلسفی ذهنم هست، مشکلات نمیدونم، این یعنی جوری شده که حتی وقت نمازش هم میگیره، دقت میکنه هر جا میره این قوقه ها رو گاهی ما، ولی در این حال آدم تنظیم بکنه که این قوقا در درون دل نیاد، در این که حتی تلخی و شیرینی را میچشد، چیز عجیبی است که آدم بتونه تلخی و شیرینی روزگار رو هم بچشه، بچهش به رحمت خدا رفته ناراحت هم شده، نمیدونم یکی از بستگان به رحمت خدا پدر مادر ناراحت هم شده، ولی در این حال قوقا در درون نباشه. این چیزیست که باید روش فکر کرد، این چیزیست که معمولا تو مراقبه باید پیدا بشه. اصل اندیشه رو این آقایون دارن. از دوستا حسن زاده میفرمود من خیلی مشغول کارهای درسی بودم، این اواخر میدم اون دستوری که علامه طباطبایی داده بود خوب میدم که نمیتونم اجرا کنم، رفتم پیش علامه طباطبایی، علامه طباطبایی فرمود که سرا خالیست از بیگانه مینوش که نیست جز تو ای مرد یگانه. این تعبیر تو فضای ادبیات حافظ که آمده یه معنای خاصی توش خوابیده، بابا تمام سراسر دل رو کی پر کرده؟ خدا پر کرده، جز تو و خدات کسی دیگری تو اینجا که نیستن، تو هستی و خدات. یعنی اگه خوب آدم نگاه، ما خودمون به اشتباه بعضی از قوقه ها رو تو درون دل میاریم، و الا اینجوری نیست که تو درون دل باشن، درون دل حقیقتا خداست، ما به عده ای از بیگانه ها رو راه میدیم. این اون چیزیست که آیوم میگه اگر شما فقط بتونید این احساس ارتباط با خدا، حضور مع الله، ارتباط معیتی حق را توجه کنید، ببینید این سرا مال اوست، این دل مال اوست، فقط این رو ببینید. اون توضیحی که هست حالا من الان فرصت نیست، فقط در جا خوش این معیت قرب وریدی خیلی خوش توضیح داد، تو متون دینی ما آمده این معیت به گونه ایست که از ما به ما نزدیکتر. دقت کنید چی عرض میکنم، از ما به ما نزدیکتر، به گونه ای که از رگ گردن به ما نزدیکتر، به گونه ای که اصلا اولا خدا دل را پر کرد پس دل پدید آمد. اینجوری باید نگاه کرد، اصل حرف اینه. اگه کسی این رو بدونه، خب میبینه اصلش مال خداست، اینجا رو گرفته، همه هستی رو گرفته، همه هستی رو گرفته، اون احاطه حضرت احاطه به کل شعی، اون والله محیطم به کل شعی، اون حالت احاطه ای که داره همه جا رو گرفته، این صحنه دل هم اونجا مال اینه. لذا تو ادبیات دینی برای این تعبیر گفتن ان الراحل الیک قریب المسافه، هر کس به سمت تو بخواد زیاد فاصله ای نداره، که اصلا فاصله زیادی نیست، خیلی، یعنی فقط شما لازم توجه کنید پیش خدایی. ما خیلی از جاها تا میخوام بریم پیش فلان استاد باید اینقدر راه بریم تا برسیم پیشش، اینجوری نیست اینجا، اصلا فاصله ای نداره. این رو اگر کسی بفهمه میبینه اصلا سرای دل اصلا فارغ است برای خدا، مال خداست. این اندیشه رو بدون علامه طباطبایی ازش این تعبیر رو میکرد، و بعدها تو بیاناتش هم اومده، حالا من انشالله براتون میخونم. علامه طباطبایی یه توضیحی داده در کتابی است به اسم بررسی های اسلامی، چاپ شده آقای خسروشاهی، زحمت کشیده به کوشش سید هادی خسروشاهی چاپ شد، مرکز انتشارات دارالتبلیغ اسلامی قم اون دوره چاپ شد. در مجموعه مقالات علامه و بعضی از بیانات علامه تک پاره هایی که جایی بود جمع کرده به اسم بررسی های اسلامی چاپ کرد. علامه طباطبایی یک مقاله ای داره که بیش از مقاله هست تا حدودی، ولی به یک مقاله ای داره اسم محمد صلی الله علیه و آله و سلم و اسلام، این عنوان مقاله است. انصافا این مقاله خواندنیه، نوع تلقیش، دین برای چی اومده، روش های رسیدن به خدا چیه، اصول اساسی دین چیه، توضیحات خیلی خوشی داد. از جمله به مناسبت بحث عرفان رو هم مطرح کرده، عرفان اسلامی رو توش. بذارید من این رو مقدمه بگیرم بتونم این مطلب رو بخونم و توضیح بدم. تو اینجا ایشون یه حرفی داره، میگه عرفان های هندی، عرفان حتی مسیحی و عرفان دیگری هم نام میبره، این عرفان ها نقایصی در کارشون هست. میشموره یکی از نقایص رو تعبیر میکنه به این نقیصه که اونها معمولا عرفانشون منفیه و عرفان اسلامی عرفان مثبت. منظورش هم اینه، اونها برای اینکه انسان رو به خدا برسونن سعی میکنن انسان رو از همه چیز ببرند، ربطش رو به جامعه قطع میکنن، ربطش رو به خانواده قطع میکنن، ربطش رو به طبیعت قطع میکنن تا او رو به خدا برسونن، جنبه منفی رو چیز میکنن. ایشون میگه اسلام اینجوری نیست، انسان رو میاره تو صحنه جامعه، تو صحنه جامعه، ولی در این حال کاری میکنه که در درون همش با خدا باشه. یعنی به تعبیری از یک طرف درگیره در بیرون باشد، به وظایف خودش هم عمل کنه، و بلکه زمینه پرورشش هم همینجاست، یعنی همین جامعه، دل جامعه باید پرورش پیدا کنه، در این حال باید این باطن به سمت خدا باشه و با خدا باشه و آرام بشه و بی غوغا باشه. این تعبیری است که ایشون آورده به عنوان اسلام جنبه مثبت داره. این تعبیر به نظرم خیلی خوبه و اتفاقا به نظر من یک معیاری است که ما بعدها هم باید باز بهش توجه کنیم، و اون این که نوعاً عرفانی که دین عرضه کرده انسان رو از خانواده نبریده، از درس نبریده، از نمیدونم جامعه نبریده، ولی در این حال به خدا وصل کرده و بلکه کاری کرده همه جا خدا ببیند، از تجارت نبریده ولی از یک در وصله به خدا باشه. این چیزیست که باید انجام بده. ایشون میگه این رو اسلام معمولا توصیه میکنه و بعد توضیح میده که چگونه این غوغا در درون نمیاد، در اینی که هست، در اینی که به همه میرسه میتونه جوری بکنه غوغا در درون نیاد، ولی در این حال همه اون بیرون هم بشه ممد و معد برای کار سلوکش، کار معنویت. شون در صفحه 212 از این کتابی که ما داریم از بیان گذشته کاملا روشن می شود که در آیین مقدس اسلام روش زندگی طوری تنظیم شده که زندگی اجتماعی و مادی انسان به منزله گاهواره است که زندگی معنوی در آن پروریده می شود. یعنی جامعه و محیط مادی اصلا زمین ساز پرورش، و این همون است که میگیم اسلام بین دین و دنیا جمع میکنه، بین خدا و آخرت و دنیا جمع میکنه، همه رو جمع میکنه با جمع سالم. و به تعبیری انسان اصلا، و تعبیر داره صدران، اصلا انسان یعنی همین ایده های متعدد، همه ایده ها باید، ولی باید چگونه اینا رو مدیریت کنه. نورانیت معنوی یک فرد مسلمان که دستورات اسلامی را اجرا می کند نورانیتی است که همه اعمال فردی و اجتماعی وی را نورانی ساخته پاک می کند. وی در حالی که با مردم است با خدای خود است و در حالی که در میان جمع است در خلوتگاه راز به سر می برد. خلوتگاه راز که میگه همون سرا خالی است از بیگانه، همون بیان حافظ در خلوتگاه راز هم که گفته در خلوتگاه راز به سر می برد، در حالی که برای مقاصد مادی، اینجا دقت کنید، در حالی که برای مقاصد مادی خود در تکابو و تلاش می باشد و گرفتار یک سلسله پیشامدهای شیرین و تلخ، گوارا و ناگوارا و زیبا و زشت و پایبند حوادث این جهان پرآشوب است، دلی دارد آزاد و در جهانی است آرام و به هر سو روی می آورد جز روی خدا، روی خدای خود نمی بیند. فاینما تولوا فثم وجه الله. یک فرد مسلمان متعبد چنان که روشن شد زندگی معنوی خود را، دقت کنید، یک فرد مسلمان متعبد چنان که روشن شد زندگی معنوی خود را به هر گوشه و کنار زندگی مادی خود پهن کرده، هر جا باشد و به هر عملی بپردازد به خدای خود راه دارد. باز هست داره چی کار میکنه؟ من میخوام اینو بگم، این مراقبه ای که علامه گفت داره که دلی دارد آزاد و در جهانیست آرام، با این توضیحشون میده یه فضای خیلی صافی داره، یعنی مراقبه منع از هیچی نداره، فقط آدم باید یاد بگیره در عینی که با خداست با بندگان خدا تعامل کنه، در عینی که با خداست وظیفه‌شو عمل کنه، در عینی که با خداست، این به تعبیری اون مراقبه نوع اول و دوم باید در مراقبه نوع سوم حفظ میشه، واجبات محرمات همه حفظ میشه ولی همیشه با خداست. اینو فقط باید مواظب باشه آدم. و بعد من این نداره که آدم در عین اینکه با خداست داره تو جامعه کار بکنه. تو قرآن چیزی داره؟ رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیعون عن ذکر، نه یعنی تجارت و بیع رو گذاشته کنار، تجارت مانعش نیست. واضح است این فرهنگ قرآن. ایشون تعبیر میکنه، بعد حالا یه حرفی داره که این رو ادبیات گسترش پیدا میکنه که اصلا ایشون به هر جا نگاه میکنه داره خدا رو میبینه. خب اون حالا توضیحی داره برای خودش، من قسمت مراقبهش رو میخواستم برای این قسمت خواستم، اما ادامهش ببینید چون این توضیح رو داره. ولی دیگران، حالا ایشون میگه که به هر عملی بپرداد به خدای خود راه داد و هر اشتغال مادی برای وی به منزله آینه است که خدای خود را به وی نشان میدهد. مراقبه اصلا باشه، به نظر من نور مراقبه زیاد که میشه اصلا آدم هر کاری که میکنه اون مراقبه داره هدایتگر این کاره. یعنی ابتدا ما کار میکنیم، ابتدا یه وظیفه، ولی بعدها شما مراقبه زیاد بشه اصلا نمازتون میبینید تغییر کرد، همین واجبی که باید انجام بدید، حتی امر معروفتون تغییر میکنه، هر کاری انجام میدید تغییر میکنه، یعنی همون مراقبه، نور مراقبه تاثیر داره. ایشون بعد تعبیر میکنه، ولی دیگران که به فکر زندگی معنوی میفتند زندگی عادی و فطری را میان خود و حقیقتی که میجوند حجابی فرض میکنند. یعنی این طبیعت ما، فطرت ما اینه که بدن داریم، توی این نشئه ایم، اینو میگه میذاره کنار، حجاب میدونه و در نتیجه ناچار زندگی عادی را ترک گفته. علامه بعدن گفته، البته من نمیگم همه عارفان مسلمان این گونه عمل میکنن، صحبتم این نیست، ولی اسلام چه توضیحی داره؟ واضح است دارم چی عرض میکنم؟ چون بعضی عارفان مسلمان از ایشاد از همین روشا استفاده کردن، ولی اون چیزی که اسلام، البته ما یه راهی داریم، مثلا بعضی از اینها میگن ترک حواس بشه، ترک بدن بشه در یه مدت محدود، ولی هیچ گونه منظورشون این نیست که تا پایان، حتی اینم بر خودش یک روش در خودش جا خودش توضیح داره. بله ان شاء الله اونها من توضیح میدم، بله ان شاء الله عرض میکنم، اون بر خودش چیزی ان شاء الله. خب و در نتیجه ناچار زندگی عادی را ترک گفته، مانند رهبانان نصارا یا برهمنان هندی یا مرتضان جوکی برای زندگی معنوی تکامل روحی راهی غیر معتاد در پیش میگیرند. این راه، یعنی راهی که رهبانان میرند، هر چه باشد از نظر کسی که در خط زندگی مادی معمولی به سر میبرد راهی سخت و استقامت در آن نیازمند اراده ای بس قوی است. یعنی اگر بخواد کسی که خیلی متوقل در ماده باشه، میگه این کاری که این جوکی ها میکنن، این کاری که مرتضی ها میکنن، این کاری که برهمنان میکنن واقعا سخته، اینو میگه. ولی کسی که زندگی معنوی را با دستور اسلام از راه زندگی اجتماعی عادی تعقیب میکنه، یعنی زندگی عادی رو داره ولی میخواد به معنویت برسه، به خوبی میداند که روش آنان روشی است آسان‌تر از روش اسلامی و در حقیقت آنان با ترک زندگی عادی خود را راحت کرده و از سختی مراقبت و مجاهدت مداوم فرار میکنند. باز از داره چیکار میکنه؟ میگه مراقبه دائم چیزیست، اون کاری که اینا میکنن چیز دیگر و اصلش دین اینو. یادتون هست ما گفتیم دین ریاضت قوی تر نسبت به ریاضت اینا، تو بحث علامه طباطبایی تو رسالت الولایهشون گفته بود اونها یه چند سال ریاضت میگه ولی دین ریاضت دائمیه به این اشاره داره. اگر اجازه بدیم من اینو تمام کنم خدمت دوست. در حقیقت راه کمال رو که آفرینش با تجهیزات برایشان هموار کرده بر خود بسته، یعنی اصلا راه آفرینش، خب خدا بی خود این بدن رو نداد که، بی خود جامعه رو نداد که، بی خود خانواده درست نکرد، بی خود اینها رو اصل قرار نداد که. چرا بی چیزی هست باعث شده؟ اصلا قرار دادنش دلیل داره، بی حساب نیست. چرا زن و مرد قرار داده؟ چرا دلیل داره این آفرینش برای خودش؟ نباید این اصل رو به هم زد. به تعبیر دیگر اگر بخواید راه معنویت طی کنید، راهی است که از جامعه نبرید، از دستورات نبرید، از وظائف نبرید، از محیط خانواده نبرید، اینا از درس نبرید. اینو دقت کن. من اینو که عرض کردم بیشتر برای این بود، تأکید داشتم، خواستم اون فضای مراقبه گفت اصلشون مطلبی بود که ایشون گفت در عین اینکه این پیش آمدهای شیرین و تلخ و گوارا و ناگوارا هست، ایشون دلی دارد آزاد. این تبیری کرد و بعد تبیری کرد در جهانی است آرام، به هر سو هم نگاه کن خدا. این اصل کاره، واضح است. ولی این نکته ها رو که عرض کردم به نظر من باز با چندین بارم تأکید کرد، چون تا میبینیم کسی میخواد این کار رو شروع کنه میگه خب من باید از نمیدونم خیلی چیزا بزنم، اینجوری نه. خیلی چیزای عادی عادت و انسای غلط اشکال نداره، ولی از اصولی که قرآن میاره، از دین میاره، اصولی که نمیدونم شریعت میاره، اینها بخواد بزنه نه. از درس بزنه، ما میبینیم بعضی موقع طلبه تا میخواد میگه خب من با درس رو بزنم درست بشه، و بعضی هم میگن بابا راه معنویات غیر از راه علمه، مثلا راه علم اینجوری جدی نیست. یکی از این آقایون از این علما پیش آیت الله العظما بهجت گفته بود که فلانی رو ببین اصلا علمی درش نیست، عالم هم نشد، ولی الحمدلله چقدر کمالات، و خب ربطی نداره به علم. آیت الله العظما بهجت در جواب گفتن که شما اگر بگید اگر این عالم بود چی میشد؟ یعنی همین آقا که میگید منه اگر عالم بود چی میشد؟ چشم و گوشش خیلی بیش از این باز میشد، هنوز خبری نیست درش، یک کمی معنویت داشت. من میگم این طبیعی از من، ایشون توضیح این یک کمی معنویت اون خیلی فرق داره. یعنی راه علمی رو نباید بست، این همه شریعت تاکید میکنه. بلکه حالا همینجا من عرض بکنم نوع آقایون، چون ما بحث مراقبه رو میکنیم، باید جوری باشه که به درس و بحثمون برسیم، از درس و بحث نزنیم. اصلا کلا سنت این بزرگان ما که دیدیم این جوریه، کاری میکنن مجتهده، فیلسوفه ولی عارفه، این کار رو میکنن، یعنی از درس نمیزنه. و بلکه بسیاری از اینها تو فعالیت های اجتماعی غلیظ شرکت میکنن، در درگیری های با رضاخان اینا هستن، در نمی خیلی جا حاضرن همشو اینا. چرا اینجوریه؟ چه چیزی باعث میشه؟ این مهمه، این معجون مهم. به نظر من باید رو این تأکید کرد، و اون این که کاری باید کرد، شیوه ای رو باید یاد داد که بتونه جمع کنه. بله بعضی از مواقع هست طلبه میبینه الان خیلی درس بخونه اصلا مراقبش به صفر میرسه، خب باید یه فکری بکنه، او حرفی نیست، ولی اینکه از درس بزنه نه، و بلکه بعدها باید درس هم به حدی بخونه مجتهد در اون فضا. در این حال آیت الله العظما بهادینی میگفت من یک دوره داشتم مایوس میشدم از حوزه. چرا؟ چون میدیدم عده‌ای هستن از نظر علمی قوی ولی از نظر معنوی ضعیف، و عده‌ای را میدم از نظر معنوی خیلی کار کردن ولی از نظر علمی چندون جایگاهی ندارن. دیگه داشتم مایوس می‌شدم تا اینکه از آیت الله حسن زاده رو دیدم، یکی از این بزرگان اسمو، ایشون رو دیدم مثلا دیگه آروم شدم که میشود. و این یعنی به تعبیر خود ایشون هم عالم بود هم عارف. اینجور این رو ما باید تو راهمون داشته باشیم. تأکید میکنم چون بعضیا تا میرسه اینجا زود میگه اینا که فضله. بابا چه فضلی؟ قرآن که اونایی که مثل صاحبان علم هست رو برتر قرار داده، شریعت هم که گفته علم که اینقدر اهمیت داره، این همه تأکید کردن بر روی عالم ربانی. ما الان عملا میبینیم، به جد میبینیم، بعضی از بزرگان، بعضی از این آقایون و عرفا خیلی به جای خوب رسیدن، عالم نیستن، آدم تو کارش خللی هم میبینه، با اینکه خیلی عارف قدریه باز خلل میبینه، خلل میبینه. اوج کار ما که طلبه ایم، هیچگاه اوج خودمون قرار نمیدیم. فلان کاسبی که شد نمیدونم عارف، از کمالات او استفاده مون، ولی هیچگاه اوجمون اونجا قرار نمیدیم. کی گفته این حرف رو؟ کی گفته که او اوج ما؟ اوج ما قاضیه، اوج ما آیت الله عظما، بهجت آیت الله عظما، بهادینی، اینها هستن اوج ما. ما اونی که میفهمیم، اونی که الگوی ماست ایناست، نه اون بازاری که من بعضی از اینا رو میبینم. برخی از اینا یه کمالات مختصر داره، بعد چقدر تو بوق و کرنا، تو معارف که میاد دو تا کلمه حرف داره. این شد به عنوان اوج عرفان که شما دارید میگید؟ کجا این حرف هست؟ برید تو دین نگاه کنید، اوج اصلی کار دین معرفت اللهه. معرفت الله برای خوش حسابی داره. حتی اون آقایونی هم که رفتن باز با حساب و کتاب ببینید، خیلی ها گفتن به اوج رسیدن، نمیدونم کفاش بود، نمیدونم چه بود، ولی باور کنید باز آدم میبینه این حسابش جداست از این. لذا قاضی، مرحوم قاضی، بعضی موقع میومد وقتی میخواست افراد معرفی کنه، عمدتاً کسایی رو انتخاب میکرد که جمع بین منقبتین کنن. دقت کنید، تأکید میکنم، چون بعضیا دارن این راه رو میبندن، میگن این که فضله. بابا کار علمیه، عادی که بکنه، معنویت توش نباشه، به فضل. ولی معنویت با علم جمع بشه، این علم میشه نور برای او، اون معنویت میشه نور برای این علم، و این دو با هم میدونی چقدر کار رو پیش میبرن. تأکید میکنم از این جهت که اگر احیانا تو کار علمی آدم هست، از کار علمی نباید بزن، باید یاد بگیریم، برنامه بریزی، فکری بکنی، اون فکر خوبه. بعضی از بزرگان تا بهشون میگفتید، میگفت که خب شما که دستور دادید مراقبه تا، ما که میخوام کار علمی بکنیم نمیشه. یکی از بزرگان دستورش این بود، میگفت تو این کار علمی رو برای خدا انجام بده، این خودش مراقبه است، جزء کاره. نیتت باشه برای خدا درست شد، نه اینکه بالاخره بشی کسی و موقعیتی پیدا کنی، اینا که نباشه، برای خدا باشه. جواب یکی از بزرگان حرفش این بود، یعنی ایشون میفهمود همون جوری که حضرت ابراهیم فرموده ان صلاتی به نسکی به محیای مماتی لله رب العالمین، تا هم بگو این درس من لله رب العالمین، تو این کار رو بکن، هیچ اشکال نداره، اینم انجام بده، و بعد برنامه هم داشته باش. اینجوری بیانش. یکی از این آقایون رفته بود پیش آیت الله العظما بهجت، که از شاگردانش بود، که خب شما فرمودید مراقبه دائمی تمام اینها، خب من بعضی موقع میخوام درس بخونم، مانع است اینا. حضرت آیت الله العظما بهجت فرمود این جزء ذکر عملیه، همون ذکر دائم که دارید کنید، این جزء ذکر عملی، همین درس خوندن. من بذار یه جور دیگه عرض بکنم، الان تو این دوره درس خوندن وظیفه نیست؟ جزء واجبات نیست؟ واجب کفایی که حداقل هست که برای عده‌ای که ماها که الان جزءش قرار گرفتیم، جزء واجبات بر ما. مگه نمی‌بینید جهان اسلام چقدر احتیاج داره؟ نمی‌بینید جامعه اسلام چقدر احتیاج داره؟ نمی‌بینید خود حوزه چقدر احتیاج داره؟ مگر نیست؟ قاعده دینی نیست؟ واجب انجام دادن واجب بده؟ یه جزء کاره تو مراقبه. یکیش چی بود اولش قرار دادیم اصلا واجبات انجام، این جزء واجباته، کی گفت این رو باید؟ اصلا این کار خوبه، و بلکه با این کار آدم داره برکت. این همه روایات رو نگاه کنید در مورد عالم و نمیدونم ملائکه باش چه میکنند و در ملکوت عالم او رو به اسم عظیم صدا میزنند و اینا رو نگاه کنید، اینو برای چی بس اومده؟ بگه اینا خلافه. چرا میگید فضل؟ کسی که بیاد فلسفه بخونه، عرفان بخونه، فقه بخونه، اصول بخونه، این کارهایی که بالاخره ما میخوایم باش متون دینی رو حل کنیم، کاری بکنه، این داره کار میکنه، این کار واجب داره انجام میده، اون واجباتی که گفته، و این همه تو متون دینی آمده، اینو داشته باشن کنارش. حالا اینی که عرض کردم، اجازه بدید من از این بگذرم، فقط خواستم بگم ما که این رو میگیم، دقت کنید، باید مراقبه تبدیل بشه به خاموش شدن غوغا در درون، باید تبدیل بشه، و هرچه غوغا کمتر بشه مراقبه بیشتر، هرچه مراقبه بیشتر بشه غوغا کمتر بشه. اینه، دقت کنید، یعنی باید این رو بذاریم کنار و یاد بگیریم، این یکی از چیزهاست. حالا مسئله بعدی که باز باید عرض بکنم، بعضی از آقایون میگن اصلا مراقبه دائمی اگر نداشته باشه کسی، بخواد بگه من معصیت رو به طور مطلق ترک کردم، این واقعیت نداره. اصلا ترک معصیت مطلق با مراقبه دائمی است که یکی از فواید هم حساب میشه، یکی از نکته هایی که بعضی ها میگن اصلا باید به سمتش رفت. تعبیری است از آیت الله العظما بهجت، میفرماد هیچ ذکری بالاتر از ذکر عملی نیست. قبلا هم در مورد ذکر عملی توضیح دادم، بازم عرض میکنم، هیچ ذکر عملی بالاتر از ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات نیست. یعنی در اعتقاد و عمل آدم باید ترک معصیت کنه، اعتقاد در ترک معصیت در اعتقادات. ببینید بعضی عمومی چه افکار نسبت به امامت پیدا میشه در خود در جان آدم، گاهی هم همراهی میکنیم. فل جمله معصیت فل جمله، یعنی ما اصلا متوجه نیستیم. حالا بل جملهش الان کار ندارم، یکی اعتقاد به امام ندارم، یکی مثلا ببینید طرف خودش میگفت، میگفت که من داشتم دعاهای اهل بیت رو میخوندم، بعضی از دعاها رو دیدم از نظر ادبی نمیدونم یه جوریه حالا، و بعد باعث شد که یه کمی در اهل بیت که مثلا ادبیاتشون چه نعوذ بالله مثلا اینا، حالا گفتم. بعد میگفت که این که شد کمی گذشت، دیدم یه شکی توی دلم اومد فی الجمله. گفت همینجور که داشتم میرفتم به ذهنم اومد که خب آیت الله العظما بهجت که الان درس داره، من برم درس ایشون یه شرکت کنم. درس فقهی که داشتن رفت شرکت کردم، آقای بهجت حرف رو به اینجا کشون. خب کسی که در ادبیات اهل بیت شک کنه باعث میشه در شک کنه در همه چیز، تو اینا که پدر جد ادبیاتن. توضیح داد بعد اینو ما میگیم یه به اصطلاح یک نوع معصیت در اعتقادات، یعنی که یه نوع معصیت مختصره، یعنی بالاخره بعضی دارن. واقعش هم آدم تا با اهل بیت خوش ارتباط برقرار نکنه و خبر نداشته باشه در اونشون چی میگذره و بعد حقایق آیات روایاتشون رو نگاه نکنه و بعد بعضی از مباحث اعتقادی رو خوب حل نکنه، بعضی موقع خلل ها میاد. ولی کسی که میره جلو، هر چی جلوتر میره قوی تر میشه. حالا بر خوش توضیح دارم، الان نمیخوام وارد. حالا اصلا میده این رو میگیم یک نحوه در اعتقادات. حالا این حرف در مورد امام معصوم در مورد توحید هم همینجور هست. گاهی آدم میگه خدا مثل این که اینجا نباید اینجوری میکرد، حالا تهی دلش چیزایی. اینا ما میگیم یک نوع به اصطلاح معصیت در اعتقادات، معصیت کوچیک ابتدا، چون اصل حرف معصیت اصلی چیز دیگری است. یعنی آدم بخواد بگه خب خدا رو من قبول ندارم، این دیگه اصلا کفر است و چه است. ولی یک دسته خردریز هاست که ما میگیم شرک خفی، ایشون که تعبیر میکنه هیچ عملی ذکر عملی بالاتر از ترک معصیت در اعتقادیات و عملیات نیست و ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق، که بخواد ترک معصیت میکنه، ظاهر این است که ترک معصیت به قول مطلق بدون مراقبه دائمیه صورت نمیگیره. یعنی باید این مراقبه دائمی رو ما داشته باشیم، که اگر این مراقبه دائمی نباشه بدونیم، قبول کنیم که مشکل هست. حالا بذارید من همین رو گسترش بدم. اصلا مراقبه دائمی باعث میشه بعضی از افکار اصلا نیاد، و بلکه مراقبه دائمی، انشاءالله من آیاتش هم میخونم براتون، بلکه برخی از مراقبه های دائمی باعث میشه دم بدم حال خوش بیاد. حال خوش خود قوت و قوتی به آدم میده که عجیب و غریبه، و باز زمینه باز به اصطلاح میل بیشتر به خدا رو پدید میاره. اصلش اینه، مراقبه که آدم میکنه پی در پی به اینجا میشه. البته در مراقبه دائمی من باید این نفع تذکر بدم دیگه پایان عرایز من دم باشه. ما در مراقبه دائمی اولا عرض کردیم بی خود آدم یک سر اول سخت بگیره بگه اون دائمی باید بکنم، نمیشه، مگر شخصی باشه با دلایلی اینجوری، و الا نمیشه. یعنی آدم نباید از اینجا شروع کنه، اصلا کار به نظر من اینجا نیست. کار اینه یاد بگیره همیشه به یاد خدا باشه به لحاظ مراقبه ای، به اندازه خودش. هر وقت از سر اراده میداند چه میکند این گونه کند، نه هر وقت که از دستش در رفت. اولا این کار رو نکنه، یعنی اولا روی همه جا و بعد بله بگه اوج اونجاست من نرسیدم، هیچ اشکال نه. ولی بعضی ها میبینیم تا گفته میشه مراقبه دائمی یه دو روز چیز میکنم، بعد فشار میاد به طبعش رها میکنه، او به درد نمیخوره. آهسته آهسته و پیوسته. از استاد حسنزاده یه شعری داره، میگه از استاد پرسیدم چجوری به کمانه، ایشون گفت ولی آهسته آهسته، یعنی آهسته آهسته وارد. شما درس خوندن بخواد مجتهد بشی چجوری مجتهد میشی؟ چجوری مجتهد میشه؟ آهسته آهسته آدم جلو میره. بله اون یک سال آخر گاهی به اندازه 10 سال آدم جلو میره، حرفی نیست، انکار نمی، ولی معناش این نیست که آهسته آهسته، همین آهسته آهسته ها بود، هر چه قوت بیشتر میشه بیشتر خودش نشون میده. اینجا هم در مسائل مراقبه هم تقاضا میکنم کسی اگر میخواد اولش اینجوری شروع کنه، یه جای خاصی مثلا رفته مسجد، مسجد رفتن نگاه کنید تو روایات ما چه اومده، شما میشید مهمان خدا، کسی که مسجد میره مهمان خدا میشه. و همون بیانی که امام حسن مجتبی داشت تو مسجد میره چی میگه؟ الهی ضیفک به بابک، مهمان تو دم در خانه توست. میخواد اینجا چه احساسی میتونید بکنید؟ نمیتونید آدم بگه در پیشگاه خدا هستم؟ یک کمی تمرین کن تو مسجد. اگر نشد تو نماز که خوندید 10 دقیقه بعد از نماز که میشه آدم همون حالا یه مقدار توجه کنه پیش خدا نشد، قبل از نماز که میشه این کار که بعضی از بزرگان من دیدم برای اینکه ورود در نماز کنه، بعضی از حالا آقایونی که هنوز به اون مراحل قوی نرسیدن ابتداعا یه 10 دقیقه تمرکز میکنه بعد میره نماز. این تمرکزی که میگم پیش خدا ببین پیش خدا نشستی، این حالت رو ابتداعا آدم باید تمرین کنه. یه کمی گذشت بیشترش کنه، میخواد درس شروع کنه اولش بگه و وارد بشه، درس که تمام شد اگه یادش اومد باز همین حال رو نگه داره، دو تا کلمه حرف زد باز حواسش پرت شد دوباره یادش اومد، یه مقدار شروع کنه، یه مقدار کم کم اضافه، اگه بعد از این مدت ببینه اثر از کجا در میاد و این مراقبه بیاد به کجا میشه به ترک معصیت. و فوایدش هم اینه که به اصطلاح تفضلات معنوی بسیاری داره و انسان رو میشورونه، که حالا بذارید من بعداً حالا عرض خواهم کرد. فقط اجازه بدید بحث مراقبه رو از فردا ما به سمت ادله به اصطلاح شرعیت مراقبه بپردازیم، یعنی ببینیم چه متون دینی است که چون این دستوراتی رو به ما میده. ببینید نگاه کنید. السلام علیکم و رحمت. نه نه به صورت فقهی که عنوان فقهی نگید، بگید فهم ظهورگیری از متون دینی. نه همینجور من اصلا به لحاظ فقهی اصلا میگم آقا این که جزء واجبات نیست، حالا آنها میخواید تو هم بگید ادبیات